بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تنبیه چهارمی را صاحب کفایه در ادامه اصول عملیه و شک در مکلف و به بیان داشته است، و آن تنبیه این است: اگر یقین داریم که یک شیئی شرط مأمور به هست یا جزء مأمور به هست، اینو یقین داریم، ولی شک داریم آیا این جزئیت و شرطیت مربوط به زمانی است که هیچ عذری و مشکلی نباشد، به این معنا که اگر جز متعذر شد نمیتوانیم انجامش بدیم، بگیم دیگه این جز نیست. اگر شرط متعذر شد نتوانستیم شرط را انجام بدیم، بگیم این شرط دیگه شرط نیست. نمیدانیم آیا مطلقا شرط است یا عند التعذر شرط نیست. این شی مطلقا جزء است یا عند التعذر شرط نیست. چی میخوای بگیم؟ بعد نتیجه میشه حالا این جزء را نمیتوانم انجام بدم، بقیه رو باید انجام بدم یا نه؟ این شرط را نمیتوانم انجام بدم، خود فعل را بدون شرط باید انجام بدم یا نه؟ هل یجب الفاقد للجزء او شرط یا نه؟ اتیان به فاقد دیگه لازم نیست. بزرگان از اصولیین محققین فرمودن اصل موضوع را قبلا گفتیم، اصل موضوع را قبلا گفتیم. کجا گفتیم؟ جایی که یقین به جزئیت و شرطیت داریم، نمیدانیم جزئیت و شرطیت مطلق است یا در هنگام نسیان جزئیت ندارد. اونجا چه کار کردیم؟ گفتیم در حال نسیان جزئیتش را با اصل براءت از بین میبریم، این لازم نیست. پس مأمور به و واجب فاقد شرط را فاقد جزء انجام بده، اینو گفتیم. لذا الانم در این که شک داشته باشیم آیا این شرط و جزء مطلقا شرط و جز از حتی عند التعذر یا نه، وقتی تعذر باشد جزئیت و شرطیت ندارد، اینم اصلش باز همون مطلب است، چیز جدیدی نیست. میگوییم اگر دلیل واجب اطلاق داشته باشد به او عمل میکنیم، اگر دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق داشته باشد به اون دلیل عمل میکنیم، اگر هیچ کدام اطلاق نداشته باشد باید به اصل عملی مراجعه کنیم. ظاهرا داخل در اقل و اکثر ارتباطی میشود، برای اجاری میکنیم. تا اینجاش مشکلی نداریم، حرفای قبله. اما آیا اتیان به اجزاء باقی مونده و فعل فاقد شرط لازمه و واجبه یا نه؟ مثلا من قرائت جز نمازه، برای من قرائت مشکل یاد بگیرم، اصلا یاد ندارم، آیا بقیه نماز واجب انجام بدم یا نه؟ نماز خوندن واجبه بر من یا نه؟ قرائتو نمیتونم، چون بلد نیستم و یادم نمیگیرم متعذر است، برای من واجب نیست. بقیه نماز واجبه یا نه؟ یا فرض کنید ستر جزء شرایط صلاته، برای من ستر متعذر است، اصلا ساتری وجود نداره، اصلا نماز بدون ستر بر من واجب هست یا نه؟ فاقد ستر واجبه یا نه؟ برای اثبات وجوب اجزاء باقی مونده غیر متعذره به دو دلیل استدلال کردم، به دو دلیل استدلال کردم. استدلال اول به استصحابه، گفتن مقتضای استصحاب وجوب اجزاء باقی مونده است. استصحاب، استصحاب را ظاهراً سه گونه مطرح کردن، سه گونه مطرح کردن، درست شد؟ حالا این سه نوع مطلب رو خدمتون عرض میکنه. یک، گفتن ببینید اجزاء باقی مانده قبلا وجوب داشت یا نداشت. شما فرض کنید وضورم میتونستید بگیرید، ساترم داشتید، تمام، هیچ مشکلی هم نداشتید، آیا این اجزاء باقی مونده بر شما واجب بود یا واجب نبود؟ واجب بود، منتها وجوب به وجوب زمنی فی زمن الکل، درست شد؟ حالا دو سه جز متعذر شده، شما نمیتونید انجام بدید، اونا واجب نیست. شک میکنید این اجزاء باقی مونده واجبون او لیس بواجبن، همان وجوب زمینی قبلی را استصحاب میکنید. بنابراین وجوب باقی مونده رو با استصحاب اثبات میکنید، میگیم که این استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ به خاطر این که شما وجوبی که یقین داشتید در ضمن کل بود، او که از بین رفت، او که از بین رفت، نمیدانید وجوب مستقلی به اجزاء باقی مونده تعلق گرفته یا نه، اینم که مشکوک الحدوث است. پس آنی که یقین به حدوثش داشتی وجوب در ضمن کل بود، او که رفت چون کل از بین رفته. آنی که میخوای بگی هست وجوب مستقل نسبت به همین اجزاء باقی مونده است، اینم که مشکوک الحدوث است. پس آنی که یقین به حدوثش داری، یقین به ارتفاعش داری، آنی که میخوای استصحاب کنی شک در حدوثش داری، میشه استصحاب کلی قسم ثالث و لا نقول به حجیته. پس این استصحاب اثبات وجوب نمی کنه. این یک راه دیگری بگو، بگو جامع بین وجوب ضمنی و وجوب مستقل اول یقین داشتی، مسامحتن بگو آن موضوعی که یقین داشتی همانیست که بخوای ادامهش بدی، مسامحتن وحدت را بگو. بله، مسامحتن وحدت را بگو، اینم یک راه هست برای استصحاب. ممکنه وجه سومی هم وجود داشته باشد که البته اینجا نظر امام رو یک نگاهی بکنیم و کلام ایشان را نقل کنیم. ببینید امام رحمت الله تعالی علیه می فرماید اما الاستصحاب فیقرر به وجوهه. یکیش استصحاب کلی قسم صالح که همه گفتن این قابل اجرا نیست، این یک. شکل دوم استصحاب وجوب نفسی شخصی. آقا این عمل واجب بود، نماز واجب بود، شکی نیست، شکی نیست که نماز واجب بود. الان نمیدونیم این جزءش که نمیشه انجام داد بقیهش واجب هست یا نه. نماز واجبه، پس استصحاب کن وجوب صلات را. یا یک توضیح بیشتری بگیم، یه وقت اون جزئی که نمیدانی که متعذر شده، نمیدانی جزء مقومات نماز است یا جزء مقومات نیست. اگر جزء مقومات نبود استصحاب جاری میشه چون موضوع باقی است. اگر جزء مقومات بود استصحاب جاری نمیشه چون موضوع فرق کرده. اگر شک کردین نمیدونی مقومه یا نه، استصحاب رو جاری کن. مسامعتا عرفیه خب اصلا نه، میخوان بگیم که چیزه در اصل صلات، اصل صلات واجب بود دیگه، ولی اصل. حالا این دو جزءش متعذر شده. هذه صلاتن و لیس به صلاتن، صلات است. اگر صلات است مسامحتن، ولی خب از استصحاب جاری میشه. این همون حرفی است که صاحب کفایه به او اشاره کرده بود. اما شکل سوم، شکل سوم، تقریر سوم برای استصحاب، تقریر سوم برای استصحاب این است. میگیم تمام اجزا وجوب نفسی داشت، تمام اجزا وجوب نفسی داشت، وجوب غیری نداشت، وجوب نفسی داشت. قبلا گفتیم یک بحثی، مجموعه مرکب یک امر دارد و همان امر حجت است بر تمام اجزا و اون امر نفسیه. همان امری که حجت بود بر تمام الاجزا، همون امر وقتی جزئی متعذر شد نمیدانیم از بین رفت یا نه، استصحابش میکنیم. این هم یک نوع استصحابه. ولی اگر این حرف رو ملتزم شدید اصلا ما شک نداریم، اگر این حرف رو ملتزم شدید ما شک نداریم. شما میگید اون وجوب نفسی که به مرکب تعلق گرفته منبسط شده، پن شده به تمام اجزا. خب اون دو جزش که رفته هیچون باقیش وجوب نفسی خودش رو دارد، استصحابی چه لازم نیست. اینم یک نوع دیگر برای استصحاب. علا کل حال این استصحاب معلوم نیست قابل اجرا باشد. چرا؟ زیرا موضوع در قضیه مشکوکه و متیقنه واحد نیست، لذا به استصحاب نمیشه کاری کرد. انما الکلام در روایاتی است که در این باب وارد شده که از مجموعه آن روایات تعبیر می شود به قاعده میسور. از مجموع اونها تعبیر می شود به قاعده میسور. آیا این قاعده اعتباری دارد یا ندارد؟ و اگر اعتباری دارد مقدار دلالتش چیه؟ پس اولا باید مدرک این قاعده را بررسی کنیم که چه مدرکی دارد و آیا مدرکش حجیتی دارد، قابل اعتبار اعتناس یا حجیت ندارد. و ثالثاً مقدار دلالت این قاعده رو باید بررسی کنیم. لذا میگوییم مدرک این قاعده دو سه تا حدیث است. یک، روایتی است که ابو هریره نقل کرده است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که میگوید پیغمبر فرموده اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم، وقتی که شما را امر کردیم به شیئی انجام بدهید او را هر مقداری که توان دارید، هر مقداری که توان دارید. حالا من اجزای سلات را سه جزءش توان ندارم انجام بدم، هشت جزءش دیگه شو توان دارم انجام بدم. لازمه این حدیث و معنای این حدیث این است هشت جزء دیگری که توان دارم انجام بدم. این یک روایت. اولا این روایت راوی او ابو هریره است. بله ابو هریره است. خب وضعیتش معلومه که اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. هزا اولا. و ثانیا این حدیث معناش چیه؟ شما ملاحظه کنید این حدیث بر اساس داستانی که نقل شده، آیه حج نازل شد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج واجبه. یه نفر فضولی پیدا شد گفت یا رسول الله هر سال بریم به حج یا در عمر یک مرتبه بریم به حج؟ هر سال بریم به حج یا در عمر یک مرتبه حج واجبه؟ حضرت یک کمی سکوت کردن، بعد فرمودن اگر همین الان میگفتم هر سال برید هر سال واجب بود و شما نمیتوانستید و بعد کافر میشدید نمیرفتید. چرا سوال میکنید زیاد؟ چه اینقدر سوال میکنید؟ اذا امرتکم به شیئن، وقتی شما رو دستور دادم به کاری چی هستش؟ فأتوا منه ما استطعتم، هر مقدار که توان دارید انجام بدید. یعنی شما یک مرتبه حج میتونید انجام بدید، اما گفتن حج نیمه نیمه انجام بده. شأن نزول روایت رو نگاه کنید، معنای روایت رو بعد متوجه میشید. اصلا این روایت در مورد تعذر اجزاء نیست، این روایت در مقام بیان این است که قدرت شرط تکلیف است. بر منکر امام زمان لعنت، یقینا قدرت شرط تکلیف است، شکی نیست. بله نفرموده اجزایی که میتوانید انجام بدید، فرموده مستطعتم، یعنی مادامی که قدرت دارید انجام بدید. اما نگفتن فعل را نیمه نیمه انجام بده. پس بنابر این اصلا این روایت دلالت بر موضوع ندارد. مرحوم صاحب کفایه میگوید که این روایت مفصل اینجوریه که پیغمبر خطبه خواندن فرمودن ان الله كتب عليكم الحج، عکاشه بلند شد، بعضی هم گفتن سراغت ابن مالک گفت فی کل آمن یا رسول الله فاعرض عنه، عدد ازشون روشونو برگردوندن تا این که دو مرتبه یا سه مرتبه همین حرفو گفت. حضرت فرمودن وی حق وای بر تو و ما یؤمنو که ان اقول نم، چه چیز تو را تأمین میداد که من کلمه نعم نگم؟ و لا لو قلت لعم لو قلت نعم، اگر نعم میگفتم واجب بود و اگر واجب بود مستطعتم، شما نمیتونستید انجام بدید هر سال. ولو ترکتم لکفرتم، اگر ترکش میگردید کافر میشدید. فترکونی ما ترکتم، اون چی که من رها میکنم ولش کنید دیگه. و انما هلک من کان قبلکم به کثرت سوالهم، دیگران پیش از شما که هلاک شدن به خاطر سوالات زیاد بود. و اختلاف املا انبیاهم، خیلی همجور پر حرفی کردن، مثل همی بنی اسرائیل. حضرت موسی فرمود ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، گفتن اتتخذنا هزوا، ما مسخره کردی. حضرت فرمود اعوذ بالله ان اكون من الجاهلی، گفتن خیلی چه جور گاوی باشد، لا فارزن چی بکرون اوان بین ظالم، گفتن اون رنگش چطوری باشه، بقرتون صفرا بله لونها تسر رو ناظرین، این البقره تشابه علینا، بهتر بگو لا ذلول تسیر الاز و لا تسقل هست لا بسه لا شیعت فیها. بعد دیگه خب کار اونقدر بر خودشون سخت کردن که تو شهر گشتن یک گاه پیشتر پیدا شد این رنگی، اون اونم مال یه نفری بود که تاجر بود، یک قافله تجارتی آمده بود، جنسی داشت میخواست بفروشه، پدرش گفتن خواب بود، گفت باید از پدرم اجازه بگیره، گفت خب بیدارش کن، گفت نه به خاطر منافع دنیا پدرم از خواب بیدار نمیکنم، باشه تا خودش بیدار شد. خودش بیدار شد، اون قافله هم رفته بود، عجله داشت. پدرش گفت خب چرا من بیدار نکردی؟ گفت برای من شما خیلی از این مسائل مهمتر بودید، قیمت بیشتری داشتید. اونم گفت من که هیچی ندارم، همین گوساله رو به تو میدم. خلاصه حالا که گوساله منحصر به فرد شد، رفتن گفتن وای گوسالت بده، میخواد چیز قاتل معلوم بشه که کیه فلان اینا، گفت نه این هدیه پدرم هست نمیفروشن، به چندین برابر قیمت گفت نمیفروشن. خلاصه حاضر شدن که این پوست گاو را پر از اشرفی کنن و بدن. بعد اون راضی شده لو. و بعد حالا گفتن گاو را کشتن، دومش رو زدن به اون مرده، مرده خودش زنده شد، قاتلش خودش معرفی کرد. الا بله، بنابراین این آیه در این روایت در این موضوع وارد شده، شأن نزولش اینه، اصلا ربطی به تعذر اجزا و شرائط نداره. و اما روایات بعدی شأن نزول موضوع آیه لا